فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن، ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3.
درود به همیانان ارجمندم، درود به دوستان و یاران و درود به همرزمان کنونی، همدردان کنونی و همرزمان سابق. امیدوارم همدردان کنونی باشند. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. امید که در پناه خداوندگار فردوسی، خداوند جان و خرد، با شور امید و رزم‌آوری و همگامی و مسئولیت و احساس درد برای میهن و ملت ایران همراه باشی. صحبت امشب من صحبتی است درباره کودک سربازان و تفسیر و تحلیل این کودک سربازان بر پیشخوان قصابی برای شماری از افراد. دشمن اصلی یک بار و هزار باره و روشن است و تکرار می کنم، حکومت پلید ملایان حاکم بر ایران، بدترین حکومت حاکم بر ایران در طول تاریخ است. ولی وقتی نمونه هایی، ترکش هایی از همین لجنزار کثافت حکومت آخوندی و خمینی پلید و خامنه‌ای پلید شاهدیم ما که بر سر روی عده‌ای بیگناه که فقط از درد خود خواستن بگویند فرو می‌ریزد باید سخن گفت. دوستان گرامی، احتمالاً شماری یا بیشماری از شما در جریان فیلم کودک سربازان که به نمایش در آمده در سوئد هستید. این فیلم و سر و صدایی که به راه انداخت، به جای درک، به جای دیدن این فیلم، به جای نقد درست، در حقیقت به یک جنجالگاهی برای شماری از افراد تبدیل شد که میخواهند از زیر تمام واقعیت به زبان ساده فرار کنند یا پنهان شوند. مثال میزنم. ببینید، در یک مغازه قصابی روی پیشخوان صاحب مغازه اون اعضا و قسمتهایی میگذاره که دل پسندند و مشتری پسند، ولی قسمتهای ناهنجار رو زیر پیشخوان پنهان میکنه. اما احشارین به اصطلاح حیواناتی رو که میخواد به فروش برسونه میگذاره زیر پیشخوان، و این واقعیت متاسفانه در تحلیل و تفسیرهای برخی سیاسیون خودشون نشون میده. یعنی بر پیشخوان مغازه سیاست نه تمام حقیقت بلکه تکه‌هایی از حقیقت و اون هم رنگ شده از واقعی نیست، میزنم روی پیشون. ببینید فیلمی درست شده که در جریانید. از روز اول به جای نقد، به جای پذیرش مثلا برخی اشتباهات که رخ داده، به جای در نیفتادن با کسانی که نه مزدورند نه رژیمی و جوانان کاملی هستند که زندگی پردردی رو گذروندند، یک جار و جنجالی به پا شد که به جای اینکه به سنگر حقیقت، واقعیت، شهامت و شجاعت پناه ببرند، رفتند به پناهگاه همیشگی برای نفی و نقد این فیلم و به لجن کشیدن کسانی که در این فیلم صحبت کرده بودند. سنگر کدوم سنگر بود؟ این فیلم رو وزارت اطلاعات درست کرده، مربوط به ملایان هست. ملایان چون میخوان ما رو به محاکمه بکشند این فیلم رو درست کردن، فیلمی که 6 سالی که در جریان درست شدنشه. من به دلیلی که یکی از سخنگویان فرزند خود من هست که خیلی خوب میشناسمش، در جریان این فیلم هستم و واقعا دچار اندوه و درد شدم. برای اینکه واقعا تاکید میکنم دشمن حکومت پلید و سیاه و لجن آخوندیست. همه انرژی ها باید در جهت کوبیدن این کثافت تاریخی، این لجنزار تاریخی صرف بشه و نه برای کسی دیگه. ولی وقتی که توپخانه تهمت به سوی افرادی گرفته میشه که هیچ گناهی ندارن، من رنگی از همون کثافت رژیم ولایت فقیه رو، لجنزار خمینی و خامنه ای رو در این نگاه میبینم و متاسفانه من هم به عنوان یک انسان ایرانی که کارش شاعری، ساختن سرود، تحقیق در تاریخ و در حد توان خودش روشنگری برای به خصوص نسل جوان است، مجبورم به میدانی بیام که علاقه ای ندارم ولی مسئولیت منه. چه باید کرد واقعا؟ ببینید خلاصه میگم، به جای نقد این فیلم پناه برده شدن به سنگر وزارت اطلاعات و کار ملا بودن و اینکه ملا استفاده میکنه از این فیلم، این تازه اون قسمت به ترتیب شده است دیگه، ملا به مقاومت لطمه میزنه، کودک سربازان مزدورند و به دنبال این 3-4 تا به اصطلاح ادعا، انواع توهین، تهمت، بیانیه، امضا گرفتن از 600-700 نفر، کاری که سال هاست دارن انجام میدن برای خیلی ها. مثلا یکی از افراد خلاصه متشخص این قضیه، نویسنده و تحلیلگر و فعال سیاسی مبارز آقای رجم اصلاحی است. یک تونلی، یک کانال عظیمی، یک قطاری را افتاده چندین ساله که فکر کنم تعداد امضا کنندگانش به 1000 تا هم رسیده که آقا ایشون مزدورن، ایشون رژیمی هستن. هیچ کس باور نمی کنه. میتونید هر چیزی بگید ولی کسی که به راستی با 10 جلد کتاب و مقاله بنیان این رژیم رو در روشنایی قرار داده نمیتونه موضوع باشه. کسی که سالها زندان رژیم خمینی رو کشیده اومده بیرون، 10 سال من شاهد بودم، حدود 10 سال با مجاهدین و شورای ملی مقاومت کار کرد، بعدش اختلاف نظر پیدا کرد رفت. صریحا باید بان پیچی بشه، پرت بشه به سنگر ولایت فقیه، مزدور اطلاعاتی. و علیه این فیلم و بازیگران نیست همین داره تکرار میشه. در کنار این که آقا کار ملاست، ملا استفاده میکند، ملا به مقاومت لطفه میزنه، مقاومت که فقط مال اوناست، هیچ مقاومت دیگه نیست. در داخل ایران زن زندگی آزادی، جنبش مهسا، داستان پرت کردن روسری ها به زباله‌دان، به مقاومت لطفه میزنه، مقاومت مطلقی که دارن. کودک سربازان مزدورند، انواع اقسام توحید، بسیج افراد، به رخ کشیدن برخی مقامات و شخصیت های بین المللی در سراسر دنیا برای گل مال کردن و لجن مال کردن. ببینید، من میخوام نه بر خلاف شمایانی که این کارها رو کردید، میخوام با تکیه بر این که دشمن رژیم پست ملایان است و ما قربانی این رژیم پلید سن هستیم، تحمل نمی کنیم که همون تکنیک ها و تاکتیک ها رو در رابطه با ما به کار بگیرند. من اگه امیدی به درک و قبول نظر داشتم، تمنا می کردم که بیاندیشید آقایان و خانم ها، بیاندیشید برخی رفقای سابق، و در کنارش تأکید کردم سال هاست که دشمن خامنه‌ای و ملاست و حکومت، و من شخصا مطلقا نگرانی از ظهور شما ندارم، برای که خودتون دارید ظهور خودتون را از بین میبرید، از بین بردید، و با این نوع ظهور همه چیز رو روشن کردید. پیش از این که به قول خودتون به حاکمیت برسید، نشان دادید که در اندرون چیست، و فردا اگر یک چنین حکومتی بر سر کار بیاید، من شاعر آواری 50 ساله حکمم اعدامه، برای اینکه قبل از پیروزی بدون سند و مدرک کسی که 20-30 مجموعه شعر علیه آخوندهای پست‌فطرت سروده، 150 سرودی که هنوز شما دارید میذارید چون مجبوری، چون بهترین کار هاست، چون از قهر جگر سروده شده، موضوع اطلاعاتیست برادرش نفر رژیمه. واقعا متاسفم. ببین، اگر با این وضع میخواهید وارد بشوید و ملت ایران شما رو بپذیرد، بفرمایید، تفضل بفرمایید و بر مسند بنشینید. اگر مردم میخواهند، اگر ملتی که ظرف یک ماه 400 کشته و کور داد و دخترانش مورد تجاوز قرار گرفتند و گیسو افشان کردند، میخواهند سمعاً و طاعتاً، ولی من اینو باور ندارم. برم سر مطلب. گفته ای بچه ها زیر بمباران بودن، پسر من هم 3 ساله بود اون موقع، کمی بیشتر 69 7 ساله بود، معذرت میخوام، بالاخره سن و سال رفته بالا، بعضی وقت حافظه کار نمی کنه. بچه ها زیر بمباران بودن، من یادمه روزای آخر بود، امیر پسرم رو من سوار دوچرخه کرده بودم در اشرف حوالی، جایی که یک باغوش کوچک درست کرده بودن برای بچه ها که حیوانات مختلفی توش بود. به من گفت بابا تو خیلی سرود میگی برای همه، یه چند تا ترانه برای من بگو. من چند روز بعد 4-5 تا ترانه سرودم با زبون بچه ها. اولیش بارون میباره، بارون میباره ای بود که خانم مرزیه خون یا خونی، زبان بچه هاست. این 3-4 ترانه تنها چیزی بود که من به این کودک دادم، یعنی سرودم براش، و بعد به سفر رفت. من همینجا میگم دست مریضات که بچه ها را از زیر بمباران بردید، راه طولانی تا اردن و بعد کشورهای اروپایی، و بعد اینا دور از پدر و مادر رفتن، چاره‌ای هم نبود. یک نقطه فقط اینجا هست که من نمیخوام بهش بپردازم، که این بچه ها وقتی تقسیم شدند سرنوشت بعضی ها در این خانواده ها سرنوشت زیبایی نبود. فرزند من پسرم به خانواده ای رفت که دوست بودیم، یک افسر شریف آذری و همسرش که من تا پایان عمر سپاسگزار اونها هستم و هر وقت میبینمشون واقعا سر تعظیم فرود میارم، ولی همه این چیزی نبودن و بجز دوری از پدر و مادر حوادثی بر سرشون گذشته که ازش میگذرم و من با چند تا از اونها صحبت کردم که چه بر سر آنها آمده رخ داده و اینها الان مردان و زنانی هستند در فاصله بین 36 سالگی تا 40 سالگی. بحث اینجا نیست، میگذرم و قبول میکنم دروغهایی رو که به من نسبت دادن که آقا به زور فرستاد پسرشو، خود فرزند من صحبت کرده. منم نمیخوام روی موضوع خودم صحبت کنم، دارم از این موضوع صحبت میکنم. مادرش چنین گفته چنان گفته، درست با این که الان میگم به عنوان مثال درست، کلی دروغ تو حرفایی است که به اسمون برای من نوشتن در باره خودم. ببینید من میگم همه درست، پدر اصلا میخواست به قول اون فرد بسیار شریف اخلاقی جناب از فراغا میخواست آزادی داشته باشه، استفاده بکنه، لذت ببره زندگی، پسر رو به زور فرستاد. خیلی خوب آمدید بچه ها پیش ما و بعد ما به زور به قول شما برگردیم که اصلا زوری در کار نبوده. خود بچه ها و کودکانی که الان مردانی بزرگ هستند یا زنانی بزرگ صحبت میکنند، ولی بازگرداندن این کودکان که اون موقع 13-14 ساله شده بودن از اروپا و آمریکا و جاهای دیگه راست است یا دروغ؟ اینها وقتی برگشتن رفتن اونجا اون باقا وحش قدیمیشون رو ببینن، فیلم تماشا بکنن، بولینگ بازی بکنن، یه قل دو قل بازی بکنن، آثار باستانی عراق رو ببینن، یا رفتن سرباز شدند، کودک سرباز. ببینید فرض کنید پدر و مادرها قبول کردن، بچه ها قبول کردن، ولی شما چرا گذاشتید؟ آیا کودک سربازی مشروع است؟ علی‌رغم این که پدر و مادرشون اصلا آدم های بدی باشن، بیرحم باشن، بی‌عاطفه باشن. جوابش برای من روشنه، در آیین حتما رهایی بخش اسلام که بنده حدود 14 قرنش رو ظرف 30 سال بررسی کردم، رهایی بخش که منطقه خاورمیانه رو الان میبینیم به بهشت تبدیل کرد، از بیابانهای عربستان آمدند مجاهدان و مبارزان اسلامی ایران ما رو بهش کردند، بعد هم رفتن تا اسپانیا بهش درست کردند و الان 1.5 میلیارد انسان مسلمان رو به اوج شعور و دانش و خرد رساندند. شکی در این نیست، آیین رهایی بخش دیگه و تصمیم داره جهان رو تبدیل به جامعه‌ای مثل بهشت و به قول شما بی طبقه توحیدی بکند. در این آیین عزیز من که بالاخره شانس یا بدشانسی رو داشتم که دانشگاه الهیات رو بگذرونم، بعد هم سرکارم با اسلام باشه. ببینید کودک سربازی در آیین اسلام کاملا مشروعه، صدها کتاب وجود داره توی زمینه. نفس المحمون جناب شیخ عباس قمی، الارشاد شیخ مفید، منتهى الآمال شیخ عباس قمی، لهوف سید ابن طاووس، مفید ارشاد شیخ مفید، اعیان و شیعه، اسرار و شهادات فاضله دربندی، ده ها کتاب نوشتن سمبولاشم اسلام از این معرفی کرده. کودک سربازی آقا جان درسته. ببینید نه تنها کودک سربازی بلکه پیر مرد و پیر زن سربازی هم درسته. خدمت سربازی در رژیم به قول شما ستمگر محمد رضا شاه تا 75 سالگی که طول نمی کشید که آدم 18 سالش میشه میرفت سربازی، 2 سال سربازی میرفت، بعدش بر میگشت دنبال زندگیش. اگر جنگی چیزی میشد یا مثلا سرهنگی سرتیپی میشد تا سن 60 سالگی اونم نه تو صفحه اول نبرد سرباز بود، سرهنگ بود، سرتیپ بود. ولی در اسلام عزیز که آیین شماست، نه تنها کودک سربازی مشروع است، اینو من تایید میکنم و نمیگم که نیست، که شما خودتون هم باور دارید. یه باور ندارید، یه حسین ابن علی رو باور نباید داشت که حبیب ابن مظاهر 75 سال 80 ساله پیرمرد سرباز رفت آقا تو کربلا مثل شیر جنگید و کشته شد. این بزرگترین سرباز بود در کربلا. کوچکترین سرباز امام حسین هم که در صحرای کربلا همان عبدالله ابن رفیع شیرخوار یا علی اصغر معروف است که داشتم که حتما میدونید از سلام علی عبدالله ابن حسین از طفل رضیع مرمی و سریع که حالا عربیشو بگذارم، سلام بر عبدالله شیرخوار فرزند حسین که هدف تیر قرار گرفت و در خون خود غوطه‌ور شد و خلاصه وفا کرد و شد مجاهد کبیر. این کوچکترین کودک سربازی که خداوندم قاتلش رو لعنت بکنه که چنین جنایتی کرد، 6 ماه بود، شب قبل هم احتمالا شیر مادرش خورده. خب این شخصیت تاریخی که اسمش در طول قرنها روی هزاران نفر گذاشته شد، من جمله نویسنده بزرگ ما علی اصغر آسی جوادی که سالها در تبیید به سر بود، برحال ایشون کودک شیرخوار امام بودند و دختر رباب و فرزند رباب دختر امرؤالقیس معروف و با تیر حرمله که از پیروان حضرت امام خمینی بود، خلاصه به ملکوت پیوست. بازم داریم کودک سرباز 14 ساله عبدالله ابن مسلم ابن عقیل در کربلا، خلاصه تیری به پیشانیش خورد و پیوست به جاودانگی، از مجاهدین کبیر شد. علی اکبر، البته اون دیگه کودک سرباز نبود، میگن 17 ساله شد، اون 18 ساله بود و اولین به اصطلاح شهید روز عاشورا از بنی هاشم است که میگنم شبیه پیغمبر بود. جنگ کرد چندین بار و آخرش هم خلاصه جان داد و الان هم مدفنش پای مزار حسین است که من هم 2 بار رفتم و دیدم. باز هم داریم یک کودک و کودک سرباز 9 ساله ماکسیموم 11 ساله که با پدرش کشته شد و ایشون خلاصه عمرو ابن جناده انصاری بود. بعد هم این فامیل در ایران هم خلاصه خیلی گسترش پیدا کرد، یادش بخیر رفیق متوفی و در گذشته ما قاسم جابرزاده نیز فامیلش انصاری بود که متاسفانه در گذشت. برحال قاسم ابن حسن رو داریم که ایشون هم هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، فرزند امام حسن رفت و کشته شد. ببینید در اسلام در شیعه اصلا کودک سرباز اشکار نداره که، منتها یه تناقض اینجا وجود داره. با بچه هم من صحبت کردم، وقتی که مادرش نامه بنویسه که نامه‌شو من دیدم، سر خود من که دوست دارم تو شهید بشی. باجون این نگاه نگاه یک نگاه سیاسی، نگاه مال قرن بیستم نیست، نگاهی است که مال شرع است و ایدئولوژی و جهانبینی که مجاهدین اولی از مرزها ایران بعد از سقوط به اصطلاح این کلمه رو تاکید میکنم روش، مجاهدین اولیه کسانی بودن که ایران رو فتح کردن، خالد بن ولید بود و امثال او. باید شهادت چیزی است که به قول معروف مهر خورد. من در موقعی که مسلمان بودم در زندان مشهد نخستین سرود رو سرودم که بعدها اجرا شد: در این صبح خونین پیامم شهادت، پذیرا شو از من سلامم شهادت، شکستی ندارد شریک مسلمان یا شریک مجاهد، نماز سحرگاه و شامم شهادت، سحر سر کشیده الی آخر، فکنده از لذر دشمنان، خروشی به پا شد که دست خدا شد برون ز آستین مجاهدان. ببینید اون موقع من هم اگر بودم میگفتم آری، ولی اینجا دو مشکل وجود داره. در نگاه ایدئولوژیک و شرعی بدون تناقض و بدون دروغ و ریا شما کربلایی هستید، شکی ندارم، و این کربلایی بودنه که اجازه میده که خب اینا بیان بجنگن، ولی بعد عده‌ای از اینا که میان بیرون و میان از زندگیشون صحبت میکنن انگار بمب اتم منفجر شده، حق دارند یا ندارند اینا که حرف بزنن و بعد مارک بهشون بزنید. حتی اخیرا تهدید شدن که من خوندم که فحش و بد و بیرا به مادری که مجاهده ولی فحشای میده طرف به این جوان، که حتما خوندید و دیدید همه با واتساپ روی رسانه هست. دو مشکل جوش داره: نگاه ایدئولوژیک کربلایی است، همونی که مادر فرزند من می‌نویسه من دوستت دارم و دوست دارم که تو شهید بشوی پسرم، علاقه داشت پسرش کربلایی بشه، امیر ولی کربلایی نشد، دوست نداشت بشه کربلایی امیر، رفت آقا یه زندگی تلخی رو 2 سال من قبلا صحبت کردیم، خودشم صحبت کرده، گذروند، اومد بیرون، حالا چه چیزهایی گفتند و چه چیزهایی شنید اگرم بگه کسی باور نمیکنه. برای اینکه فراتر از مرزهای واقعا اخلاق و تربیتی که اگه بیایی چی میشی، اگه تو بری مادرت هم باید بیاد و انواع اصلا چیزا بگذرن. ببینید اومد بیرون، دورانش من شاهد بودم که چطور خودشو به تعادل رسون بعد از 4-5 سال که به قول معروف گیج بود، از اون سالهایی گذرانده بود و رفت زیر بار تهمت و تحقیر که هیچ تأثیری نداره. ظرف 30 سال گذشته به خصوص بعد از عملیات فروغ جاویدان و اینکه استراتژی گیر کرد، شما درگیر نبرد اصلیتون با اعضای سابق خودتونه، از مزدوران و کسانی که به رژیم پیوستن متاسفانه و به ملت خودشون خیانت کردن، تا افراد جدا شده که رفتن دوباره زندگیشون، یا افراد معترضی که اومدن بیرون، یا افرادی مثل خود من که اومدن بیرون و با امکاناتی که دارن می جنگن علیه این آخونده پس فطرت بیشرف، دیگه کسی حوصله گوش دادن به این چرندیات رو نداره. بنابراین روش دقت بکنید، هیچ کس نمیتونه یک رهبر راستین انقلاب رو شیطان سازی بکنه، نگران نباشید اصلا. ببینید میگه کسی میتونه ستارخان رو شیطان سازی بکنه، کسی میتونه بابت رو شیطان سازی بکنه، خلیفه خواست این کار رو بکنه، گفت آه بابت در کوه با زناشون با هم میخوابن، با خواهر و مادر خودشون زنا میخورن، مشروب میخورن، قرآن رو ادرار میکنن، برید بخونید ببینید که چه مزخرفات این معتصم بالله بیشرف خمینی صفت علیه بابک خرمی گفت. ولی بابک بعد از قرنها زیر قبار مثل خورشید در میدرخشه و در طلوع میکنه، مگر کسی تونست یعقوب رو شیطان سازی بکنه، یعقوب لیس رو. مقبرش رو با قوطی های میوه درست کرده بودن، الان مردم میرن به زیارتش. مگر کسی میتونه آریو برزن رو شیطان سازی بکنه؟ سردار بزرگ ما که موقع اسکندر گفت مقاومت نکن تو تنگ دکا، بیا فرمانده ارتش من شو، قبول نکرد، با تمام سربازانش جنگی فرار نکرد، به هندوستان نرفت، به خدمت صدام نرفت، به خدمت کشتارگر سپتامبر سیاه نرفت و ماند. خیالتون راحت باشه، نگران نباشید، هیچ کس نمیتونه یک رهبر راستین رو که سهله که سرش به کوه دماوند ارتفاع داره، قد و بالاش مثل یعقوب، مثل بابک، مثل ستارخان نازنین ما، آن آذری مرد گرد دلاور و مثل خیلی های دیگه. فقط یک چهره بزرگ میتونه خودش رو شیطان سازی بکنه با اشتباهاتش و دستک و دنبت بده دست تراز رو باشی مثل خمینی و خامنه ای و پیروانشون که شروع کنن به مزخرف بافی. این رو باید فهمید. ببینید، یک این درگیری 20 ساله که شما کردید هیچ چیزی به شما نداده. دو، دوران کربلا سپری شده، دوران کربلایی شدن سپری شده. ما الان تو قرن 21 اگر کربلا الان در اروپا اتفاق می افتاد و قاسم و علی اصغر رو می بردن با بقیه که زیر سن 18 سال بودن کشته می شدن، جامعه بشری قرن 20 علارغم نقایصش این رو جرم و جنایت می دونست و کسانی که کربلا رو انداخته بودن می کشن به دادگاه. کربلا مال 1400 سال قبل، سال 61 هجری. و دوم اینکه کربلا ربطی دیگه به ما نداره، خیالتون راحت باشه. بعد از خمینی احترام کربلاییان برای هموطنانشون به جا. ما نمیخواییم یک ایدئولوژی انترناسیونال بسازیم از یک مکتبی که بسیار عقب مانده است و الگوهاش هم نمیخواییم از کربلا و نمیدونم جنبش زیدیان بگیریم. ما بنزه کافی داریم خودمون مملکت. ببینید، به جز این هرچون یکی از اینا خون منه، میشناسمش خوب و بدش رو. اگر این حتی بعد از سن بلوغ و 18 سالگی میرفت در ارتش یعقوب لیث یا بابک خرمدین یا ستارخان تبریزی جزء مبارزان مشروطیت و یا آریو برزنی که با خواهرش یوتا وایساد و فقط لباس رنگارنگ عوض نکرد یوتا که بشینه پشت میز و بقیه تعریفش بکنن، رفت جنگی تو تنگ تکاب تکه پاره شدن. اگر رفته بودن این بچه های کودک سرباز که نه، 18 ساله، با اینها باعث افتخار بود، زیرا در یک ایدئولوژی و مکتب مزاحم سراپا خرافات و چرندیاتی که فواره بالا بلندش خمینی و خامنه ای هستند و شاهد بودیم که کسانی که ادعا داشتن که انقلابیان، آقا مجاهد اعظم، رهبر زحمت کشان، چقدر می فهمیدیم. اینها ببینید سرداران ایران، کسانی که به خاطر ایران جنگیدن، نه تنها مبارزان مسلح بلکه امثال آخونزاده ها، میرزا آخون کرمانی، امثال خانلوی ها حتی تأکید میکنن، امثال شجاع الدین شفا ها، این ها در یک ایدئولوژی مزاحم و خونریز و سیاهکاری که مغز رو قفل میکنه و و نماینده تاریخی که میخواد تاریخ رو باز کنه امام زمانی که رفته تو چاه محصور نبودند، بلکه در واقعیت تاریخ ایران محصور بودند. نه با مکتبی که تمامیت ایران رو به فلج و تاریکی کشوند. نذاش ما یک فیلسوف درست داشته باشیم، نذاش ما یک انقلابی درست داشته باشیم، و روند تاریخی ملت ما رو چنان فلج کرد تا در قرن بیستم انسان شجاعی مثل محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین رو تأسیس میکنه که در سال 57 ادامش خمینی پلید رو مجاهد اعظم بخواند. چه چیزی گلی به سر این ملت زد؟ مکتبی که اجنبی است، ایرانی نیست. تعارف بذارید کنار، حالا شما بچسبید، زور بزنید، بزنید تو سر این اون، ببینید تاریخ داره میچرخه. کسی که کنار تاریخ ایستاده نیرومنده، حتی اگر یک نفر نداشته باشید. برحال اگر اینا به بابک پیوسته بودند، به ستارخان بزرگ پیوسته بودند، غمی نبود، زیرا بابک در نبرد با حاکمان جلاد، یک جلاد دیگه مثل صدام پناه نبرد و با کشتارگر سپتامبر سیاه که هزاران فلسطینی رو کشت جایی نخورد. و با کسانی نرفت که شاه ستمگر به قول شما حاضر نبود با اونو چای بخوره. نمایندگان حسبق، نمیدونم، وزیر سابق، و نیز اگر به بابک پیوسته بود، بابک نامه کمک رساندن به رفسنجانی نمی نوشت. با ازدواج تاریخ ساز سعی نمی کرد رزمندگانش به وادی سایه روشن رو بکشند. به جای استراتژی درست، تمام زنها رو بابت مطلقه نمی کرد، به شاعران توهین نمی کرد. شاعری رو که هیچ چیز تو زندگی نداره، پس از 40 سال غربت و تلاش، نمی گفتن موضوع اطلاعاتشون برادرش تو انجمن نجات. اگر همیه با بابک رفته بود، بابک مبارزه مسلحانه را نمینداخت، خودش به چین و ماچین و هندوستان پناهنده بشه. اگر امیر و دوستانش عاطفه و بقیه با آریو برزن پیوسته بودن و در تنگ تکاب جنگیده بودن، باز افتخار بود، برای اینکه در مقابل پایتخت ایران مقاومت کردند تا ارتش اسکندر وارد نشه. وقتی وارد شد، بروید بخوانید چه بلایی بر سر دختران و زنان ایرانی آوردن. با آتش کشیدن همه چی رو، کشتن. آریو برزن ایستاد و کشته شد و ماند و هرگز نمیشه شیطان سازیش کرد. بابت رو نمیشه شیطان سازی کرد. رهبر انقلاب 25 ساله خرمدینان. وقتی که خلیفه معتصم بهش گفت که بیا و فرماندهی ارتش منو به عهده بگیر تا مثل کسانی که من پیوستن، چون اینا سعی میکردن انسانهای فریختر رو جذب کنن، بابت قبول نکرد. گفت ای سگ، تو را آنچنان بکشم که هیچ کس اینچنین نکشته باشه. به شکنجه نمرد بابک رو کشتن، دو تا دستشو بریدن، دست تو خونش اول دستی که بریدن کشید به صورت. گفت ای سگ، چرا چنین کنی؟ گفت چون خون از تن انسان برود، رنگ زرد شود و عده‌ای بیاندیشند که بابک ترسیده است، صورت خود با خون خود سرخ میکنم. اسم برادرش، اسم به صلاح اون موقعیش، عبدالله خرمدین بود. گفتن وصیتت چیست؟ گفت از من بان دهقان که در 10 سال قبل در کوه شبی ما را مهمان کرد و به ما غذا داد، سلام برسانید و بگویید عبدالله و بابک محبت تو را فراموش نکردند. این انقلابی است، نه اینکه رفیقی رو که سالها جنگیده، آواره شده، پدر مادر رو ول کرده، انگشتر عروسی و گردنبند همسرش رو داده که شما بفروشید. مزدوره. با انجمن نجات ارتباط داره، پول میگیره. و خبر ندارید که نخستین شغلش آب فروشی بود و بعد جدا کردن آشغالهای پلاستیک توی یکی از این شعبه های شهرداری روی تصمه نقاله که بطری ها یه طرف پلاستیک ها یه طرف برای که روزی 10 یورو بگیره زندگی بکنه. بیاندیشید. اینها اگر به یعقوب لیث پیوسته بودند، او هم خلیفه پیشنهاد داد که تیغ از کف بگذار و بیا به خدمت من. یعقوب گفت من مردی رویگرزادم، اگر پیروز شده، اگر از این مریضی جان به در بردم، بیمار شده بود، دودمان تو رو برباد خواهم داد و ایران رو آزاد خواهم کرد. اگر شکست خوردم و زنده ماندم، به نان و پیاز بسنده خواهم کرد و اگر مردم که تو از من رها خواهی شد. کسی است که بانی استقلال ایرانی، کسی است که به اون شاعر دربارش که شعر میگفت، خونه مبل به وصیف سایزی بود، گفت چرا عربی میگی؟ چیزی که من ندانم چرا باید نوشت و سرود، به فارسی به سرایید و شروع شد و جوشید و زبانی که پنهان شده بود رودکی بزرگ رو به زودی برآورد که بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ترانه که مرضیه خوند، مرضیه که بهش توهین شد، بگذرم از صحبتش، خودتون میدونید. و منوچهری دامغانی برآمد و دقیقی طوسی که قبل از فردوسی سنگ بنای شاهنامه رو گذاشت و سرانجام به مدد یعقوب بزرگ ما صدای فردوسی بلند شد. به نام خداوند جان و خرد. و رستم دستان نشست جای علی بن ابی طالب و زال نشست جای محمد و رودابه نشست جای فاطمه و رقیه. اینجاست که آدم کیف میکنه که بپیونده به ستارخانی که نه به عراق رفت، نه به فرانسه رفت، نه به هندوستان رفت. موقعی که سنبه پرزور شد گفتن آقا برو به سفارت انگلیس پناهنده، گفت من خواهم تمام جهان به زیر بیرق ایران آید، من به سفارت انگلیس پناهنده بشم. حالا شما برو 4 تا نمیدونم وکیل و وزیر پیدا بکن، کار خوبی هم هستا اگر در مسیر درست باشه. بعد بزن تو سر محمد رضا شاه که آقا این نمیدونم فلان بود، امپریالیست بود. آقا جون این موقعی میرد سرود شانشایی برش میزدن، سلامش نظامی بهش میدادن و بعدش هم اینقدر تو سرکله همه نمیزد. منی که 3 سال علیش مبارزه کردم و خرابکاری کردم و اعلامیه پخش کردم و گارد و کتک زدم و 1000 تا کار اشتباه کردیم، نه به من گفت خائنه، نه گفت مزدوره، نه گفت از انجمن نجات پول گرفته. میگو آقا جون خرابکاری نکنید، مملکت میفته. راست هم میگفت، افتاد دیگه. دروغ بر خمینی، مرگ بر شاه، تحفه نطنز آوردیم، هممون رفتیم تو خیابون. روشن فکرمون نگاه بکنید، سرداشون هست از چپ و راست. ببینید ستارخان نمیشه شیطان سازی کرد. ستارخان میشه گلوله زد، پاش شکست و کشتش. باقرخان میشه سرشو برید، ولی تو قلبهای مردم دارن نفس میکشن. اگر این بچه ها به اینا پیوسته بودن تو 18 سالی، البته باعث افتخار بود. اون وقت مادرش میتونه افتخار بکنه. بنده هم همینطور. همونطوری که ببینید من به جد خودم، یعنی پدر پدرم افتخار میکنم. اما اینو بزرگ. اولین کشته نزدیک توی خانواده من پدر بزرگ منه. در 20 سالگی موقعی که کاشی ها اون داستان نایب حسین کاشی را افتاد و آمدن دشت کویر، حمله میکردن دیگه، یک تیپ های خاصی هم بودن دیگه، میرفتن مثلا توی خور اومدن 50 تا دختر رو عقد کردن و سیغه کردن که فامیل بشن با عالی درش کبیر، ولی مردم مقاومت میکردن چون اینا یاغی بودن علیه دولت، بعدش هم میزدن میکشتن، مقاومت کردن. پدر بزرگ من با خیلی از کسای دیگه تو قلعه روستا روزها جنگیدن و بعد موقعی که تموم شد مهماتشون اومدن بیرون، عده خوب لباس زنونه پوشیده بودن و در رفتن، این نکرد. بعد تو این جنگ و کشتار موقعی که اون رو داشتن می بردن، پدر بزرگ بنده پسر فرمان بزرگ رئیس ده داشتن می بردن پیش به صلاح نایب حسین، سنداش هست تو اینترنت میتونید ببینید، پسر نایب حسین کاشی، پسر سوم به اسم سرتیپ، وسط را به هم برخورد کردند و اعلام کردند که این همایون اسب و دو نفر از آدم های شما رو با گله زده به کشته. اون عصبانی شد، فحش ناموس داد و همایون هم که 20-21 ساله بود تمام فحشاشو پس داد، گفت مرد با سلاحی صحبت میکنه و اونم تفتیرشو کشید، پنشیرشو 5 تا گله خالی کرد و کشت. الان تو امامزاده روستای گرمه دفنه. ببینید از پشت کوه که نیومدیم ما که بیاییم بجنگیم، ما اومدیم بجنگیم، جان فدا کنیم به خاطر آزادی، به خاطر انسانیت، به خاطر مردم ایران، به خاطر رشد و ارتقای زندگی و نه مرگ. بنابراین به این بچه ها من حق میدم برتابن، تازه کاری نکردن که علیه شما، خواستن بخش های زندگیشون رو بیان بکنن. اومدیم، من یکیشون که میشناسم دارم بیشتر میگم، بقیهشون نیست، بیش از همین رنج کشیدن، سر و سامان گرفت، بعد از سرگردانی ها ازدواج کرد و رفت مادرش رو ببینه، قبول نکردن، اطلاعیه دادن که مزدور اطلاعات، مدرکش رو نمیدونم رژیم خمینی داده، باران تهمت، مادر رو به صحنه آوردن علیه پسر، دروغ ها و تهمت ها علیه اون و الان علیه همه. و در رابطه با خود من بیش از 100 مقاله و اطلاعیه و نمیدونم خلاصه اعلامیه دادن که آقا مزدوره و هر کی رفیق ما بود قبلا یه چیزی علیه ما نوشت. اینجاست که من میگم که شیطان سازی رو کسی نمیتونه بکنه، کسی میکنه که باران تهمت بیهوده میباره، فرزند خودش رو به دادگاه میکشه، خون خودش رو، تنها بچه‌ش رو. شیطان سازی اینه، کی میتونه کسی رو شیطان سازی بکنه؟ 2000 تا دیگه اطلاعیه بدید. انجمن نجات برادر بنده اصلا رئیس کل تمام مراکز شکنجه های دنیاست، از روسیه گرفته تا نمیدونم کره شمالی. نمیتونی شیطان سازی بکنی. آب رو نمیشه گفت که گله، چوب رو نمیشه گفت فولاده، هر کسی خودشونه. ببینید، بیاندیشید، ایران در حالی گذر تاریخی است دوستان عزیز، دوستان سابق عزیز. هنوزم توی دیداری من و تو خوابهای من حضور دارید با اون چهره گذشته، چون زمین ناخداغا مثل خداغا نیست. ایران در حال یک گذر تاریخی است، به این بیاندیشید، عوض این به قول خودتون شعر و شعارها، شعر که خیلی مادر اون احراز شعار نیست، قطعه تفتیده است که از حقیقت برمیاد. وقتی میگن مرد بر خمینی، وقتی میگن زنده باد ایران، زنده باد آزادی، شعار یعنی زن زندگی آزادی، ولی اینم یا آقا فلانی شعر شعاری، ایران در حال یک گذر تاریخی است. در این گذر ببینید ما دو تا جنگ داریم، همه ما. یک جنگ با حکومت خامنه ای و خمینی و این کثافات حاکم بر ایرانه، که خب به سهم عمر من شاید کفاف نده اصلا من سقوط این آخونده رو ببینم با این پراکندگی، نمیدونم اپوزیسیون که 45 ساله داریم سرکله هم دیگه میزنیم و خودتون بهتر لزومی نداره من بگم، افتضاست این، عدم اتحاد، خول میهن واحد، درد واحد، دشمن واحد، تاریخ و فرهنگ واحد مشترک همه اقوام ایرانی. شاید ما تو جنگ بنده دیگه به پایان رسیدم، البته تا هستم در آغازم و کنار مردم ایستادم دلم میخواست که الان جنبشی بود، ارتشی بود که من کنار قلم و دفتر شعرم سلاحم رو روغنکاری میکردم علیه این پوفیوزای بیشرفی که حاکم بر ایران هست، ولی الان قلمم رو دارم و کاغذ و تنهایی. شاید اون کفاف نده، شاید ما رو بکشند، شاید من و ما شکست بخوریم، آخون بمونه چند سالی، ولی ملت شکست نمیخوره، خیال من راحته. بعد از شکست من و ما نوبت پیروزی های ملتی است که سیار مثل رود در حال حرکته. این جنگ رو ممکنه بنده به پایانش رو نبینم، ولی جنگ دوم جنگ درون ماست، جنگ پرنسیپ هاست، جنگ مزدور شدن و نشدنه، جنگ جیره خوار شدن و جیره خوار نشدنه، جنگ پول گرفتن یا پول نگرفتنه، جنگ خیشتن بودن و بر شرف خود پافش بردنه. در این جنگ هیچ کس نمیتونه ما رو شکست بده، هیچ کس. پروردگارم از آسمون بیاد پایین نمیتونه شکست بده، خیالتون راحت باشه، نمیتونه شکست بده. حتی اگر در خیابانهای غربت و در گورستانی گمنام دفن شدیم، ما شکست نخوردیم، زیرا ایستادیم روی پرنسیپ ها. روزگاری در یک تشکیلات داریم، ولی وقتی میایم بیرون دوزی نمی کنیم، دروغ نمیگیم، بیناموسی نمی کنیم، علیه رفیقمون نمیام حرف مفت بزنیم، اگرم زدیم عذرخواهی می کنیم. ببینید من و ما در این جنگ اینجا ایستادیم، در جنگ دوم. شما در جنگ اول دارید میگید میریم جلو، ولی جنگ دوم کجا ایستادید؟ کجاست پرنسیپ ها؟ کجاست شهامت پذیرش اشتباهات؟ این باران تهمت ها چیست؟ کدام ابلهی در رژیمی که مورد نفرت کامل اکثریت ملت ایران است و در حال نابودی و پوسیدگی و گندیدگی، مثلا میاد به این رژیم میپیونده، یا مثلا به رفسنجانی نامه بنویسه که این طور آقا رژیم رو حفظ کنید وگرنه در سقوط میکنید. در ضمن آن کسانی که مزدور شدند و در گذشته مزدور نبودند، که بعد پایه چه نفرت چنان فرو ریختن که پس از سالها مبارزه با آخوند پیوستن، قابل فکر نیستین. محافظ اول باید بره نفر رژیم خامنه ای و خمینی بشه؟ چرا؟ مسئول پذیرایی، آدم هایی که من میشناختم، باید مزدور بشه؟ کارخونه مزدورسازی کجاست؟ این باعث خوشحالیه که مبارزان این که 10 سال، 15 سال، 20 سال مثلا توی تشکیلات کار کردن با کمال افتخار آقا سند مزدور شده. آره مزدور شده، حتما خیانت کرده کسی که مزدور خمینی خام نمیشه. ولی این بیماری مزدور شدن، این ویروسش کجاست؟ این بازبینی میشه یا اینکه با مطلق بودن خود اصلا به این نمیاندیشی؟ من حق مطلقم هر اشتباهی بکنم، هر کاری بکنم، به هر کسی که فاصله از من بگیره اگر تمام اشتباهاتم نکنه وضعش خرابه. بگذرم خسته ایم. نیم قرن گذشته از زمانی که ما شروع کردیم. ولی شما، حالا هر کس به شکل خودش. ببینید. این اعضایی رو که به میدان آوردید، وابستگانی رو که برخی شما میشناسم که مثل خود رهبر سمبل پاکیزگی و اخلاق و ناموس و شرف و غیرت هستن، به میدان نیارید چون به جایی نمیرسه. تجربه 30 ساله دارید. بذارید این اشخاص تقریبا آسمانی که به هیچ آلودگی آلوده نیستند مشغول تعالی روحی و اخلاقی خودشون باشن، به ریاضت بکشن و بازم ارتقا پیدا بکنن و ما ببینیم و کیف کنیم. به جای اینها من پیشنهاد میکنم که اصلا بحث کودک سربازی رو تنش رو بذارید. این فیلم در میچرخه، یک سند تاریخی است و نمیشه باش در افتاد. حالا 500 تا بشن 5000 تا، سال اصلی اینه. آیا کودک سربازی مشروع یا مشروع نیست؟ فارغ از مشروعیت های آسمانی روی این زمین، عوض این خب به جای این که مشکل پیدا نشه از قاسم و نمیدونم علی اصغر و اینا بگذارید و انبوهی حبیب ابن مظاهر و زینب و رقیه و امثال اینا رو که خیلی هاشونم اسامی ایرانی دارن ولی در واقع و در اندیشه همان زینب ها و رقیه های مورد نظر شما هستند، گرد شما فراوانن. دستور بدید که ایدولشون هم قبول دارن و احتمالا این حضرات که همسن و سال خود حبیب ابن مظاهر هستن و خانم ها همینطوری، سالها شما رو تحت فشار قرار دادن که ما رو روانه میدان بکنید تا بریم لباس شهادت بپوشیم و اینا رو از کشور اروپایی بندگان خدا رو جمع جور بکنید. روانه اشرف باید یک میکردید، دو الان سه بفرستید اونجا. هیچ کسی هم انتقاد نمی کنه چون سنشون بالاست، خودشون هم میخوان برن، نبردیدشون دیگه، ببریدشون تا در جمع رزمندگان به آرزوی خودشون برسن و به جای حل و فصل مشکلات سالخوردگی و صحبت علیه نمیدونم انسانهای بی ارزشی مثل بنده و نمیدونم کودک سربازان سابق اونجا مبارزه بکنن. و چون خطر هم زیاده دیگه، به شرف رزم و احتمالا در رزم آخر در رکاب رهبر منتظر ظهور، برخشون به شرف شهادت و جان فدا کردن نائل بشن و جوابی کوچک علاقا به کرامات و عنایات رهبران بدن. یه بد نیست که خب همشون صحبت میکنن، بسیار شیرین زبانن، بسیار فریختن، بسیار هنرمندن. شاعر توشون از نویسنده هست، موسیقیدان هست، استاد تئاتر هست و سیاستمدار، دکتر، پزشک. ببینید اینا در سن اون بزرگ سرباز، پیر سرباز سرای کربلا حبیب ابن مظاهر هستند. خود رهبر هم الان در سن سال حبیب ابن مظاهر است. چرا نمیبندن؟ چرا نمیبرید اونها رو که اونجا گرفتار این چیزای کوچیک نشوند؟ با امید درک سخن، با امید اندیشیدن در برابر آینه‌ای که در درون ماست و خداوند خود شما که به راستی در وجود تک تک شما به منصه ظهور رسیده، یعنی الله، و کرامات شما می‌بینیم شما رو حفظ بفرماید. از این طرف به زودی و نه چندان دیر من و امثال من به دامان خدای طبیعت که با جهان یکیست، خدای اسپینوزا، خدای رازی، خدای خیام، خدای فردوسی، خدای حافظ، المنت لله که در میکده باز است، تراکم ها همه در جوش و خروش از مستی. وان می که در آن از حقیقت نمجاز است. به دامان این خدا که از اون مهر و عشق و شجاعت آموختم و از اون برآمدم و با آغوش او باز میگردم خواهم شتافت و شما نیز حتما با آغوش الله خیش و به پیشواز انبیا و اولیا و تمام فرشتگان که به پیشواز میان خواهید شتافت. ولی بر زمین داوری چه خواهد بود؟ به خصوص که نه تنها ملایان روانه زباله دانن، بل من دوستانه دارم میگم 14 قرن خفت و خاری و کسافت و خرافات که سمبول های انسانیش و ادامش همین آخونده حاکم هستن در مقابل ارتش گیس و افشان مهسایان با سرود زن زندگی آزادی و بدون روسری و این کسافتی که تحمیل کردین آیین بر سر زن ایرانی و با نام های درخشان و زیبا ایرانی، این 14 قرن کسافت در حال خرد شدن و سوختنه، هرچند که هزاران جلابش مسلح باشن. ملت ملت همیشه سردار، چه در میدان ها چه بر سر دار. بیاندیشید با من و ما هرچی میخواید بکنید، ما اهل درد و عشقیم و فدا شدن در راه شناخت حقیقت و ملت. شما خود به خود بیاندیشید و در برابر آینه درون خودتون رو نگاه بکنید. بگذرم با شعری که سالها قبل موقعی که آغاز اندیشیدن من بود تموم میکنم. و امیدوارم که بدانید که از سر کین و نفرت نبود، از سر درد بود. اهل کین من نیستم. البته موقعی که توهین بکنم حتما با تمام توانم جواب میدم، برای اینکه سکوت یعنی قبول. گر رفت کاروان برود ما و دشت ها، شادا غم غریبی و در باد گشت ها. ما را دلیز شعله ور آنسان که فارغ است از نار تور و شعله و پیغام گشت ها. گشت ها از بخشی از کتاب های زرتشت نازنین. ما را دلیز شعله ور آنسان که فارغ است از نار تور و شعله و پیغام گشت ها. دریای دل، دریای دل، به قربت خود همچنان بمان. فارغ زهر پلشتی و خیلی پلشت ها، این بام های پر جلالت و مغرور را بسی پالوده است باد حوادث ز تشت ها. بسیار تشت از بام افتاده. مونده است مدعی ز محبت اگرچه دور، اغماز کن که نیست تو را جز گذشت ها. ما می رویم و دور زمان داوری کند، ما می رویم و دور زمان داوری کند. بعد از من و تو بر اثر سرگذشت ها. و یک شعر رو هم بیاد کسی میخونم که مظلومانه در فروغ رفت و جان باخت و در زندان مشهد. من از او تاریخ میاموختم، البته خیلی سطحی، ولی آدم دوست داشتنی بود. منصور بازرگان این شعر رو من بیاد و سلطن موقعی که کشته شد الان براتون میخونم، برای اینکه بدونید از کجا به کجا رسیدیم. در این سفر که گذر بر طریق طوفان هاست. مپرس قصه که آن ساحل نهان به کجاست، اگر که مرد رحم ره موج و لجهی برخیز، که شد سحرگه ها آفاق پر ز بانگ دراست. دیگر کسان به امیدند تا که آرام شود عیان، مرا چشم سوی طوفان هاست، که در رسد زره و مست و بیمان گرد. کجاست آن که هم آورد و هم پیاله ماست؟ سفینه نیست رفیقا مرا بر این دریا، سفینه من شوریده دل همان دریاست، که از ازل به ابد بادبان کشیده و مست، روان به جان جهان تیز تاز و بی‌پرواست. تو با امید بقا سرخوشی هنوز و دریغ سفر به ره گذر بیکرانهای فناست، که هر کرانش از موجهای دریا خواب زمان دو گلگله برق و جهان پر از غوغاست. من از فناز چنانم که در سفینه عشق رسیده است بشارت که ناخداش خداست. بیاندیشید در مقابل آینه درون خود صادقانه صمیمانه، شاید بتوانید از این سیاهی بیرون بیایید. درود بر ملت بزرگ ایران، درود بر تمام رزماوران شریفی که به خاطر آزادی مردم می‌جنگند، درود بر نسل نوین، نسل مهسا، نسلی که از خرافات فاصله گرفته و داره به هویت راستین خودش نزدیک میشه و با امید در هم کوبیده شدن کثیف‌ترین، پلیدترین، فاسدترین رژیم حاکم بر ایران، رژیم آخوندها. قبلا دوست ها سر گردنه بودن، الان دوست رهبره، ولی فقیه و دوستان تمام پست ها رو اشغال کردن و ملت در سر گردن چاپیده نمیشه، در رخت خواب، در خیابان، در بیابان، در محل کار دارن میچاپنش. برویم و وضعیت ایران رو ببینیم و به جای در افتادن با کودک سربازان به ملت ایران بیاندیشیم و ببینیم که داریم به کجا میریم. درود مجدد به تمام همیهنان و به امید پیروزی ملت بزرگ ایران بر رژیم جهل و جنایت و پستی و شقاوت بر امام و بر سران پلید حاکم و مزدورانشان. پیروز باشید.